وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان نگاهی تبارشناسانه به بحث سکولار، عرفی، امر قدسی و مسئله ایران در تاریخ 19 اسفند ماه 1396.
خب عرض سلام و عرض ادب دارم. میدونم که دوستان خسته هستن، امیدوارم حرفای من هم بیش از اندازه دوستان رو خسته نکنه. پیش از هر چیز برادر بزرگوارم آقای دکتر مرادی یک پوزش بخوام، تشریف بردن انگار زادن هستن. به هر حال یک دعوای قدیمی است. میخوام یه خاطره بگم، گرچه این خاطره رو بارها و بارها و بارها من تکرار کردم. یکی از دوستان متخصص مواد غذایی بود و میگفت که وارد یکی از کشورهای آفریقای شرقی شدم، از فرودگاه اومدم بیرون، همون بغل فرودگاه دیدم یک به اصطلاح پیرزنی پریموسی رو روشن کرده و یه مش سبزی رو ریخته توی این پریموس و روغن ریخته و دوره سبزی ها رو میسوزونه. میگفت به این نتیجه رسیدم که کشورهایی مثل کشورهای ما با دو مشکل مواجهن: یک، کمبود منابع، دو، بلد نبودن استفاده کردن از منابع و سوزوندن منابع. در دوران انحطاط تاریخیمون هستیم و فکر میکنم بیش از هر کس خود من بر روی مقوله برهوت بودن شرایط کنونی کشور و بحث از مرگ فرهنگ، مرگ تفکر، مرگ انسان، مرگ دانشگاه، مرگ جریان روشنفکری، پایان امر سیاسی و خیلی مقولات دیگه صحبت کردم. اما ما حق نداریم در واقع منابع موجود خودمون رو که در هیستوریسیتی و موقعیت تاریخ خود ما شکل گرفته اینها رو با دستان خودمون بسوزونیم. این به هیچ وجه درست نیست که شما عبدالکریمی رو با کانت و هگل و ویتگنشتاین مقایسه کنید. عبدالکریمی رو باید در هیستوریسیتی و تاریخیت خودش فهم کنید. و این به اصطلاح نکته بود که من محل نزاعی من با دکتر مرادی بود. متاسفانه خب رفتن هستن، دراز کشیدن. بله، ببینید نکته ای رو که دکتر مرادی عزیز دوست دارم توجه بکنن اینه که سوبژه برخلاف تصور دکارتی، آی دکتر داشتیم غیبت شما رو میکردیم. بله نه دوست داشتم باشید. اون مثالی رو زدم، گفتم که یکی از دوستان من متخصص مواد غذایی بود، وارد یکی از کشورهای آفریقای شرقی شد و دید پیرزنی کنار فرودگاه پریموسی روشن کرده، روغن تو مایتابه ریخته و یه مش سبزی رو ریخته داره میسوزونه. و این دوست من میگفت که ما کشورهای جهان سوم، به اصطلاح جهان سوم، دو مشکل داریم: یک، کمبود مواد و منابع، دو، بلد نیستیم چگونه استفاده کنیم و خودمون با دستان خودمون همون مواد و منابع غذایی محدود رو میسوزونیم. این حرف اساسی منه که تفکر در سایه تفکر صورت میگیره، تفکر در یک سنت صورت میگیره. اینکه من میراث تاریخی خودم رو به اصطلاح هیچ بکنم چیزی ساخته نمیشه. اگر اهل فلسفه باشه میدونیم سوبژه دکارتی اینکه فکر کردن رو از خودش آغاز میکنه توهمی بیش نیست. کوژیتو ارگو سوم یک توهمه. سوبژه همواره در یک تاریخیت، در یک ترادیسیون، در یک سنت میاندیشه و سوبژه از ابژه جدا نیست. موقعیت ایرانی، موقعیت تفکر ایرانی چیزی نیست که اونجاست و من ابژه مطالعه‌ام قرار بدم. سوبژه مطالعه من وضعیت کنون تفکر بخشی از منه. شریعتی متعلق انتقاد من نیست، داوری متعلق انتقاد من نیست، سروش متعلق انتقاد من نیست. شریعتی در واقع بیانگر رویاها یک ملت بوده و من بخشی از این ملت و بخشی از تاریخم. لذا شریعتی بخشی از منه، سروش بخشی از منه، داوری بخشی از منه، طباطبایی بخشی از منه. چنین نیست که یک دیوار سترگی بین خود و دیگری بکشم. دیگری عنصر اجتناب ناپذیر منه. تمام سرمایه‌های فرهنگی تجربیاتشون بخشی از تجربیاتی است که امروز من بر اساس این تجربیات تاریخی شدم بیژن عبدالکریمی و حالا بر دوش اونها واسادم و بر اساس تجربه تاریخی اونها دارم نقد میزنم. اگر تجربه تاریخی شریعتی نبود، اگر تجربه تاریخی سروش نبود، اگر تجربه تاریخی داوری نبود، کسی و چیزی به نام علی مرادی وجود نداشت.
در قیاس با اون تجربه تاریخی است که علی مرادی شده علی مرادی، و ما باید در واقع دین خودمون رو به دیگری فهم بکنیم. به نظر من نوعی خشونت در نقد وجود داره. نقد جامعه ما، نقد، نمیدونم تعبیر زشتی به کار نمیبرم، ولی خیلی ما دیر با فاصله دو قرن با نقد، عقل نقاد آشنا شدیم و درست مثل حریص و کسی که مدت ها گشنگی کشیده حالا سر سفره نقد نشسته، از این ور بوم افتادیم و در واقع داریم سوء هاضمه میگیریم. نقد بی بنیاد، نقد ویرانگر. ما قدرت خوانش متن رو از دست دادیم، ما قدرت ارتباط با متن رو از دست دادیم، ما امکان فهم بهتر متن رو اصلا به دست نیاوردیم. ما معمولا میراث تاریخی خودمون رو در دوره معاصر کوچک میکنیم. ما به تعبیر قرآن که میگه ویل للمطففین، معمولا کالاها و سرمایه های دیگران رو کم ارزش جلوه میدیم و در مقابل دستاوردهای خودمون رو بیش از اونچه که هست آبر اولیویت میکنیم، بیش از اندازه براش ارزش قائلیم. و من فکر میکنم شرط تفکر اینه که معمولا داشته های خودمون رو ناچیز بگیریم و دستاوردهای دیگران رو بزرگ بینگاریم. شرط اخلاق و شرط تفکره. از این مسئله بگذرم. بحث راجع به سکولاریسم، عنوان من هست، صحبت من هست، ما و سکولاریسم. من از آقای دکتر میری و مسئولین پژوهشگاه و دیگر عزیزان میخوام، فکر میکنم اندیشیدن به سکولاریسم یک مجال مفصول‌تر میخواد، حتی میشه این رو به عنوان یک طرح ملی مطرح کرد، چرا که جامعه ما مدعی است که میخواد در جهان کنونی که سکولاریسم یکی از بارزترین شاخصهای اونه، دست به تأسیس یک جامعه و حکومت دینی بزنه. و به نظر من یک پرسش بنیادین در اینجا وجود داره: آیا اساساً در جهانی که به ذات سکولاره امکان تحقق یک جامعه دینی، انسان دینی و حکومت دینی هست یا نه؟ و اگر ما نتوانیم این پرسش رو جواب بدیم، یا این پرسش رو به نحوی جواب بدیم که با واقعیت انطباق نداشته باشه، ما راه خودمون رو و مسیر تاریخی خودمون رو گم کردیم. و حقیقتاً نظر من اینه که ما راه خودمون رو گم کردیم، چرا که اساساً بر روی این امکان که چگونه میتوان در جهانی که به ذات سکولار است دست به تأسیس یک جامعه دینی و حکومت دینی زد، ما به اندازه کافی نیندیشیدیم و بر اساس و بر روی این امکان نیندیشیدیم. خب همونجور که دوستان دیگه هم اشاره کردن، سکولاریسم مثل همه واژه‌های دیگه، مثل هر تعبیر دیگری، معنای واحدی نداره، تعاریف کاملا مختلفی داره. یک نکته هم، شما هر کس که با الفبای هرمنوتیک آشناس میدونه که مفاهیم سیاق‌مندن، هر مفهومی کانتکستوالایزه، یعنی ما حق نداریم از مفاهیم مستقل از متن در واقع صحبت بکنیم. لذا واژه سکولاریسم در کانتکست های مختلف، در سیاق های مختلف معانی گوناگونی داره. در جامعه ما به تبع بیشتر حوزه های مطالعاتی در حوزه جامعه شناسی و علوم سیاسی، در میان روشنفکران وقتی از سکولاریسم بحث میشه، آقای دکتر پورحسن هم رفتن، بحث از به اصطلاح دین حداقلی، دین حداکثری که صحبت میشد، یعنی کاملا مشخص بود فهمی که از سکولاریسم وجود داره بیشتر در یک گفتمان جامعه شناختی و سیاسیه. و مراد از سکولاریسم در یک سیاق جامعه شناختی و سیاسی، اگر نه همیشه لیکن عمدتا، به معنای اعتقاد به عدم حضور دین در حوزه عمومی و سیاسی یک جامعه و جدایی نهاد سیاست یا نهاد حکومت از نهاد دین و محدود بودن دین به حوزه خصوصی افراده. این همون معنایی است که معمولا نه لایسیته هم مراد میشه در جامعه ما و در گفتمانهای روشنفکری. معمولا مرز دقیقی میان مفاهیم سکولاریسم و لایسیته ترسیم نمیشه و از تعبیر سکولاریسم به معنای درک عرفی و ناسوتی از جهان و عدم اعتقاد به وجود نوعی معرفت قدسی، یعنی همون لایسیته، یعنی جدایی دین از نهاد سیاست مراد میشه. این تلقی از رابطه دین و سیاست و اعتقاد به جدایی اون، همون تلقی مدرن و تلقی لیبرالی از رابطه فرد و نهاد سیاست و نیز رابطه نهاد دینی با نهاد قدرت سیاسی. اما فهمی که بر اساس اون من میکوشم که جهان خودم رو و زیر جهان ایرانی رو تفسیر بکنم، نه در گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک، بلکه بر اساس گفتمانی حکمی، فلسفی، متافیزیکی و اونتولوژیکه. به عبارت دیگه بحث من در خصوص سکولاریسم بیشتر مبتنی بر مبانی اونتولوژیک، مبانی وجودشناسانه، اپیستمولوژیک یا معرفت شناسانه و آنتروپولوژیک یا انسان شناسانه است. مطابق این فهم و تلقی متافیزیکی، سکولاریسم یک نوع ناسوتیگری و غیر قدسی ساختن هستی، جهان، انسان و همه پدیدارهای طبیعی، اجتماعی و تاریخی. در تلقی من از سکولاریسم، سکولاریسم آن گونه نظام معرفت شناسی است که همه سطوح آگاهی بشری رو در یک سطح و از یک سنخ میدونه و نحوه هستی آدمی رو به حقیقت استعلایی، متعالی و قدسی گشوده نمیدونه و نحوه هستی، ذهن و آگاهی انسان رو همچون محفظه بسته و در خود فروبسته تلقی میکنه که هیچ گونه روزنه‌ای به سوی امر متعالی و قدسی نداره. در یک چنین نظام وجودشناسانه و معرفت شناسانه، فرد از اساس به امکان ظهور هیچ گونه معرفت و حکمت قدسی که حاصل مواجهه با امر قدسی باشه قائل نیست و امکان ظهور و تجلی امر قدسی رو از اساس بر ذهن، احساس، اندیشه، زبان و کنش آدمی غیر ممکن میدونه. مطابق این فهم و تلقی وجودشناسانه و معرفت شناسانه از سکولاریسم، تفکر متافیزیکی، تفکری که سنت تفکری که با سقراط و افلاطون شروع شد، در اساس و در بنیاد خودش و به ذات تفکری سکولاره. لذا اندیشه سکولار رو نه در قرون 14 و 15 یا مثلا از زمان سن توما که به جدایی معرفت دینی، معرفت سکولار از معرفت به اصطلاح دینی تمایل قائل شد، آنچنان که بعضی مورخان میدونن، بلکه من سکولاریسم رو با ظهور سقراط میفهمم، یعنی با سقراط و افلاطونه که سنت متافیزیکی بذرش پاچیده میشه و با ارسطو در واقع جانی میگیره، تبدیل به یک جوانه میشه و این سنت رشد پیدا کرده. لذا به هیچ وجه وقتی در مورد سکولاریسم صحبت میکنیم، سخن بر سر اعتقاد یا عدم اعتقاد به وجود موجود اعلی یا خداوند نیست، تا گفته بشه که بسیار از فیلسوفان بزرگ سنت نظری متافیزیک یونانی همچون ارسطو، دکارت، کانت و هگل در واقع به خداوند اعتقاد داشتن. این رو من حتی در خارج از کشورم در بعضی سمینارها بودم، یک خانومی از ترکیه اومده بود و من راجع به سکولاری صحبت می‌کردم، میگفت عبدالکریمی تو چطور از سکولاری صحبت می‌کنی در حالی که دکارت به خدا اعتقاد داشت، هگل به خدا اعتقاد داشت. معلوم بود که سکولاریسم در ذهن او معنایی داره که با آنچه که من میگم بسیار متفاوته. بنابراین سخن بر سر این نیست که ما به خدا اعتقاد داریم یا نداریم، یا اینکه بعضی از فیلسوفان به وجود خدا اعتقاد دارن. سخن بر سر امکان یا عدم امکان گشودگی نحوه هستی آدمی به این وجود اعلاست، یعنی امر قدسی. لذا در سنت متافیزیک یونانی موجود اعلا به صرف موجودی در کنار موجودات تبدیل شده، هیچ قدسیتی نداره و این موجود صرفاً ضامن بقا و تضمین صحت سیستم نظری و خودساخته فیلسوفه و وجود عدم اون تا حدود علسبی است. یعنی در سیستم های متافیزیکی خدا فقط یک مفهومی در کنار سایر مفاهیمه، یا موجودی است که ضامن صحت اون به اصطلاح سیستم نظری است. یعنی بر اساس سنت متافیزیک یونانی میشه جهان رو به گونه‌ای فهم و تفسیر کرد که گویی امر قدسی حاضر نیست و امر قدسی به یک مفهوم مرده و تزئینی در یک سیستم نظری تبدیل میشه، آنچنان که این نقش تزئینی و ابزاری رو مفهوم ابزاری مفهوم خدا رو در فلسفه ارسطویی، دکارتی و فلسفه کانتی میشه دید. خدا در فلسفه ارسطو صرفا علت العلل و محرک حرکت جهانه، اما وقتی جهان به کار افتاد دیگه با اون کاری نداریم. در تفکر دکارتی نیز خداوند صرفا ضامن صحت نظام فکری دکارته و در تفکر کانتی خداوند مفروض سوم برای نظام اخلاقی کانته، پس صرفا ضامنی برای امکان تحقق خیر اعلی و در کنار هم نشستن دو عنصر فضیلت اخلاقی و سعادت انسان. یعنی خدا رو او میپذیره تا بتونه نظام اخلاقی رو بر اساس این مفهوم برپا بکنه. اما در روزگارانی و در سنت‌های نظری تاریخی غیر متافیزیکی، مشخصا در حکمت‌های شرقی و سنت‌های نظری تاریخی هندی ایرانی یا عبری یهودی، آنچه اصالت داشت و واقعیت بنیادین محسوب میشد نه کاسموس یا جهان طبیعی بلکه ساحت الوهیت بود و تمام مفاهیم دیگه مانند حقیقت، معرفت، انسان، اخلاق، رستگاری همه و همه در نسبت با امر الوهی فهمیده میشد. دسته که در سنت متافیزیکی چنین نیست. در تلقی مذکور سکولاریسم، یعنی در تلقی متافیزیکی من، سکولاریسم نه در اصل روشنگری و با تأکید متفکران اصل روشنگری بر عقل خود بنیاد و عقلانیت علمی جدید و نه با جنبش اصلاح مذهبی لوتر و کالوین و مخالفت اونها با اقتدار کلیسا و نه حتی با دوره رنسانس و عصیان متفکران این دوره با فرهنگ اسکولاستیک و کلیسایی و نه حتی در قرن 13 میلادی با سنت توماس آکویناس و تفکیک میان حکمت الهی منزل یا وحیانی از یک سو و حکمت طبیعی سکولار دنیاوی یا همون فلسفه از سوی دیگر و نیز با تمیز میان قوانین و فرامین وحیانی الهی از یک سو و قوانین و فرامین مدنی و حکومت سوی دیگر در تفکر سیاسی اجتماعیش و به رسمیت شناختن هر دو طرف این تمایزگذاری ها آغاز شد. هیچ کدوم از اینها مورد نظر من نیست و به اعتقاد من درک درستی از تاریخ سکولاریسم نیست، بلکه مطابق تلقی من ریشه سکولاریسم رو باید در سنت نظری متافیزیک یونانی و در دل اندیشه های سقراط، افلاطون و به خصوص ارسطو جستجو کرد. در سنت پیشا سقراطی و همچنین در سنت های غیر متافیزیکی امر قدسی و ساحت الوهیت جایگاه مرکزی، محوری و بنیادین داشت و تفکر معرفت عبارت است از شنیدن ندای لوگوس یا ندای امر قدسی. در سنت عبری یهودی از گشودگی انسان به ندای امر قدسی به وحی تعبیر میشه. سنت های غیر متافیزیکی در روزگاران گذشته در افق های مشترک سیر میکردن. از همین روی است که در سنت تفکر پیشا سقراطی و پیشا متافیزیکی تفکر و حکمت عبارت بود از شنیدن ندای لوگوس. یونانی ها میگفتن ندای لوگوس، شنیدن ندای تفکر یعنی شنیدن ندای لوگوس، و در سنت عبری و یهودی عبارت بود از شنیدن ندای امر قدسی، وحی. در افلاطون که در مقام بنیانگذار سنت تفکر متافیزیکی شناخته میشه، هنوز نغمه هایی از تفکر قدسی وجود داره. در افلاطون حکمت و فلسفه عبارت بود از دیالکتیک. افلاطون این دیالکتیک رو در قیاس با دانشی که سوفسطائیان تعلیمش میدادن و در ازایش پول میگرفتن، دانش شاهانه میفهمید. این دانش شاهانه یا دیالکتیک در تفکر افلاطونی به معنای سیرورتی درونی و باطنی و ارتقا به سوی مثل، یعنی به سوی مبادی عالیه و الهی موجودات بود. ما معمولا مثل افلاطونی رو بد میفهمیم. معمولا مثل عالم افلاطونی رو یک عالم هپروتی، یک عالمی بر روی این عالم یا مجموعی از کلیات میفهمیم، یعنی افلاطون رو ما ارسطویی میفهمیم. در جامعه ما معمولا از مثل افلاطونی که سخنران نمی شود همان مفاهیم کلی درک می شود که افلاطون اونها را در فضای اسیری و سایه‌وار در بالای این جهان جای داده بود و به مجازی بودن بیان افلاطون در خصوص مثل و عالم مثال کمتر توجه می شود. مثل افلاطونی در معنای مبادی عالیه و صور ازلی و ابدی موجودات همان وجه الهی اشیا، موجودات و امور این عالم هستند و از نظر افلاطون حکیم یا فیلسوف کسی است که به درک مثل یا همان وجه الهی نایل می شود. من کاملا با فردید بزرگ موافقم که می گفت مثل یعنی وجه الله، مثال آنچه که افلاطون می گه مثال یعنی وجه الله، و افلاطون هنوز در جهان وجه الهی رو می دید. و اینکه حکمت عبارت از دست رسیدن به مثل، حکمت عبارت از دست رسیدن به مثل، این در واقع صرفا با تعلیم نبود، بلکه باید با یک نوع تلاش و دیالکتیک درونی بود تا شما به مثل یعنی به ساحت الهی دست پیدا کنید، یعنی به مبادی الهی موجودات دست پیدا کنید. بنابراین در افلاطون که خود بنیانگذار علم منطق و تفکر منطق محور و به ذات سکولار متافیزیکی است، یعنی نحوه تفکری که به دلیل مفهومی گذار محوری لوژیسیست یعنی منطق محور و منطق پرست بودن و به دلیل فقدان وجوه حضوری قلبی و معنوی ضرورتا به سکولاریسم انجامه، هنوز در افلاطون جلوه های از تفکر شرقی، معنوی و قدسی، یعنی تفکری حضوری قلبی و معنوی از امر قدسی یا وجه الهی عالم مشاهده میشه. وقتی مثل افلاطونی تبدیل به کلیات ارسطویی میشه، در واقع نطفه سکولاریسم بسته میشه. لیکن در تفکر ارسطویی مثال افلاطونی یعنی وجه الله، وجوه الهی اشیا، مثال افلاطونی که وجه الهی موجودات است به مفهوم کلی که حاصل عمل انتزاع و عمل منطقی فاهم است تبدیل میشه. برای افلاطون رسیدن به حکمت یعنی خداگونه شدن، یعنی الهی شدن. برای افلاطون حکمت و معرفت حاصل به کار بردن درست فاهمه بر اساس معیارهای منطقه، یعنی نوعی اومانیسم و بشر محوری، همه چی برمیگرده به فعالیت خود من. بدین ترتیب مثل افلاطونی که معوایشان علم الهی بود به کلیاتی تبدیل میشوند که جایگاهشان ذهن آدمی است و این یعنی سکولاریزه شدن معرفت. بر همین اساس با تفکر ارسطویی و بست اون در طول تاریخ متافیزیک رابطه معرفت بشری با امر قدسی و وجه الهی موجودات منقطع شده. معرفت و تفکر به امری به تمامی بشری و حاصل فعالیت ذهنی و منطقی آدمی تبدیل می شود. لذا آدمی خود به تنهایی در تفکر متافیزیکی، میگم تفکر فلسفی به ذات تفکر سکولاره، در این تفکر آدمی خود به تنهایی و صرفاً بر اساس تلاش‌های نظری خیش میتواند به تفکر، معرفت، حقیقت و هدایت دست یابد و این تلقی از نخستین سرچشمه‌های تفکر سکولار، اومانیسم و بشرمحوریه که با تفکر متافیزیکی بست پیدا می‌کنه و به واسطه ظهور عقلانیت جدید و مدرنیته که خود عقلانیت جدید و مدرنیته در ادامه و استمرار سنت تفکر متافیزیکی است، امروز این سکولاریسم جهانگیر شده و تقریبا بر بخش اعظم جهان و بر روی سراسر جهان در کره زمین در واقع سیطره یافته. سکولاریسم امری سیاره است. اصلا فکر نکنید سکولاریسم فقط مربوط به جدایی نهاد سیاست از حکومت در جوامع غربیه. به بیان دیگه با دوره رنسانس و سپس دوره عصر روشنگری، اومانیسم و سکولاریسم معانی مضاعف پیدا میکنن. یعنی این سکولاریزه شدن جهان با رنسانس و با عصر روشنگری مضاعف میشه، اما نطفه هاش رو باید در دل تفکر به اصطلاح افلاطونی ارسطویی جستجو کرد. بنابراین سکولاریسم با مدرنیته به منزله ظهور نمیرسه، بلکه با مدرنیته و عقل مدرن بست بیشتری پیدا میکنه. انسان سکولار در معنای متافیزیکی، انتولوژیک، آنتروپولوژیک و اپیستمولوژیک به معنای انسانی است که کاملا در انقطاع از امر قدسی است. این نحوه از تحقق هستی انسانی، یعنی انسان در خود فروبسته و عدم گشوده به امر متعالی و قدسی، در تمایز و تغایر با انسان دینی است که همه چیز رو در نسبت با امر قدسی درک میکنه، تفکر، معرفت، زندگی و نجات رو وابسته به لطف و عنایت، گریس یا توفیق الهی میدونه. محور بعدی بحث من رابطه سکولاریسم، متافیزیک و مدرنیته است که فکر میکنم روشن حرف من اینه که در واقع مدرنیته حاصل تفکر متافیزیکی است و تفکر متافیزیکی به ذات سکولاره. با مدرنیته تفکر متافیزیکی به سراسر جهان سیطره پیدا کرده و لذا سکولاریسم جهانی شده. همه ما به ذات سکولاریم، اکثر قریب به اتفاق بشریت روی کره زمین، تک و توک افراد رو کاری ندارم، اکثر جوامع. یعنی وقتی میگیم جوامع اسلامی به هیچ وجه چنین نیست که این جوامع در واقع با جوامع دیگری فرق داشته باشد. چرا؟ چون تفکر به اصطلاح سکولار، تفکر متافیزیکی سیطره پیدا کرده. پاسخ بنده به این پرسش که سکولاریسم چه نسبتی با مدرنیته داره روشنه. به گمان بنده سکولاریسم و اومانیسم نه فقط از عناصر قوام بخش مدرنیته است، بلکه حتی باید اونها را از شاخصهای اصلی تفکر متافیزیکی برشمرد. متافیزیک فقط و فقط در غرب و در بطن و در استمرار سنت متافیزیک یونانی ظهور یافت و از آنجا به دیگر نقاط جهان تسلط یافت و اوصاف خود را نیز به همراه مدرنیته به دیگر جوامع منتقل ساخت. مدرنیته در هیچ سنت تاریخی دیگری غیر از سنت متافیزیک غربی محقق نشد. لذا بر اساس تفکر حکمی و فلسفی و در گفتمانی انتولوژیک و متافیزیکی، سکولاریسم و اومانیسم رو باید از اجزای ذاتی و قوامبخش و از شاخصه های بنیادین مدرنیته تلقی کرد. اینی که جامعه آمریکا مذهبیه، در اروپا هنوز مذهب وجود داره، یعنی در واقع بحث رو بردن به یک گفتمان جامعه شناختی است. یعنی این نوع گفتمان ها از درک اونتولوژیک و اپیستمولوژیک بحث، از درک فلسفی بحث به اعتقاد من ناتوانن و به اصطلاح زمینه بحث رو کاملا گیج و گنگ و مبهم میکنن.